فرج آل محمد.
مخاطبان گرامی، شما می توانید برای ارتباط با شبکه رادیویی قرآن از طریق پیام رسان های بله و ایتا و با شماره 0910-899-4047 نظرها و پیشنهادهای خود را ارسال فرمایید.
با سلام خدمت رادیو قرآن. سلام، وقتتون بخیر.
خیلی برنامه‌های رادیو قرآن را دوست دارم.
نشانی کانال رادیو قرآن در پیام رسان های بله و ایتا، رادیو قرآن آندرلاین آی آر. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
دلبرا گر بنوازی به نگاهی ما را، خوشتر است ار بدهی منصب شاهی ما را. سلطان، تولدت مبارک باد.
هوای بارون دارم، هوای حرم، یه قلب مجنون دارم برای حرم. دوباره یادم افتاد شبای حرم، شبای حرم. آی زائری که با عشق روان رفتی سلامه، ما رو برسون منم از اینجا، میخونم برات با زائرای آذری زبون. قربان علوم و آدو و انشاء خراسان، آقا سنه گربان، بیچاره گلیف محضر و حضرت سلطان. آقا سنه گربان، بلای ایران، مشهد رضا جان، قبله ماه و خورشید، گنبد رضا جان. یا علی موسی رضا، هوای بارون دارم، هوای حرم، یه قلب مجنون دارم. دوباره یادم افتاد شبای حرم، شبای حرم. هوای بارون دارم، هوای حرم، یه قلب مجنون دارم برای حرم. دوباره یادم افتاد شبای حرم، شبای حرم. اون رفتی سلامه، ما رو برسون منم از اینجا، میخونم برات با زائرای آذری زبون. قربان علوم آدو و انشاء خراسان، آقا سنه گربان، بیچاره گلیف محضر و حضرت سلطان. چاره گلیم محضری و حضرت سلطان. آغازم قربان، چرم و ولای ایران، مشهدت رضا جان، قبله ماه و خورشید، گنبدت رضا جان. چرم و ولای ایران، مشهدت رضا جان، قبله ماه و خورشید، یا علی موسی رضا، یا علی موسی رضا، یا علی موسی رضا، یا علی موسی رضا.
یک بار دیگه تبریک میگیم خدمت یکایک شما هموطنان گرامی، و از شما دعوت میکنم با برنامه عقیق به مدت 27 دقیقه و 19 ثانیه همراه باشید.
النجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا
يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
خادم حرم سید الکریم که قبل یا بعد از انجام خدمت حتما به زیارت دیگری هم مشرف می شود.
موقعی که از حرم فرصت برونی، حرم فاصله طولانی تا اینجا نیست، مشرف می شیم، عرض ادب می کنیم خدمتشون. و من این نکته رو باید بگم که من ورودم در اینجا دقیقا همون حالتی رو دارم که میخوام وارد یک زیارتگاه بشم. این قطعه مخصوص پدران و مادران شهدا است، قطعه 57 بهشت زهرا. و وقتی که سر مزار پدر عزیز و مادر بزرگوارم میام، واقعا با اذن دخول، با اجازه گرفتن و مثل یک زیارتگاه سنگ قبرشون رو اول میبوسم و هرچی هم که حاجت و تقاضا دارم اینجا همیشه رو قبله میستم و این دو نفر رو شفیع میکنم به درگاه خدا. ردخور نداره و خدا حتما جواب میده.
آری، زیارت مزار پدر و مادر شهید برکت و قبول دعا را به همراه دارد، خاصه اگر پدر و مادر خودت باشد. تحت تربیت مادری سیده و پدری متعهد فرزندی قرآنی بزرگ می شود که بعدها یک مسابقه قرآنی باعث کشف استعداد و درخشش این جوان می شود.
مسابقاتی در تهران برگزار شده بود با همت مؤسسه قرآنی دارالتحفیظ، یک مسابقات غیر دولتی خیلی جالب بود در زمان طاغوت. پایگاه مسجد امام حسین علیه السلام رو تو میدان امام حسین تهران به عنوان مرکز برگزاری مسابقات انتخاب کرده بودن.
نیمه دوم سال 56 یک مسابقات قرآن در مسجد امام حسین میدان فعلی امام حسین برگزار شد. من داور اون مسابقات بودم.
من دیر متوجه شدم. این توجه رو هم مرحومه گرامی مادر همسر من فرموده بودن که یک مسابقات قرآنیه و خانم من فرموده بودن که بگید فلانی شرکت بکنه. من گفتم نه بابا، ما کار نداریم، ما نظامی هستیم و اجازه نمیدن. و این محظورات رو گفتم، ایشون فرموده بودن حالا ضرر که نداره، همیشه با همین استدلال میفرمودن. ما هم یه یادداشتی نوشتیم، خب خطمون هم بد نبود، مثلا این رو نوشتیم و فرستادیم برای اون ستاد مربوطه. و اون روز مسابقه هم راه افتادیم رفتیم برای این مسابقه. فکر میکنم روز جمعه بود که ما توی پادگان درگیر نبودیم.
حالا ما جزو هیئت داورا بودیم، برای افرادم دست من بود. از بچه 9 ساله میتونه شرکت بکنه تا پیرمرد 99 ساله. به قول من جایزه اینم اکه مکرمه بود. بعد مردم فهمیدن که جایزه این مسابقه اعزام به حجه. البته تو مرحله اول که تست بود خیلی کوتاه. اعوذ بالله، بسم الله، کل الله قانتون، صدق الله.
من اون روز وارد اون مسجد شدم و احساس کردم که آخرین دقایق مسابقه است، یعنی تا نیم ساعت دیگه مسابقات تمامه. به یکی از اون آقایین محترم که بعدا فهمیدم اسم ایشون جناب استاد حاج شریفه، مراجعه کردم و گفتم که آقا من یک تقاضایی دادم برای مسابقه قرآن و اینها. ایشون فهمیدن که اسم چیه، خدمتشون عرض کردم و خیلی محبت کردن و اینها. و بعد جناب استاد موسوی که هم داور تجوید بودن هم در حقیقت اجرا میکردن اون برنامه رو، اسم من رو هم صدا کردن.
ما دیدیم که یک جوان رشید با یک تیپ خیلی خیلی مقتدرانه، یه فرد خیلی ظاهر آراسته و زیبا ماشاءالله.
خب تو این آموزش ها به ما یاد میدادن که باید آدم های منظمی باشید، درست راه برید، لباستون مرتب باشه، آراسته باشید، ژولیده نباشید. اینا تو زندگی ما تأثیر گذاشته بود خواه نخواه.
ایشون اومد و شروع کرد به خوندن. خوندنشون خیلی جاذب بود. اعوذ بالله گفت، بسم الله، من دیدم که مسجد گرفت. با اعوذ بالله گفتم یه نیازی است به خدا، یه آیه ایشون خوند،
قرائت کردم و با لطف خدا و اقماز استاد موسوی و استاد حاج شریف و داوران و محترم دیگه اجازه فرمودن و تو مراحل بعدی هم ما انتخاب شدیم جزو 20 نفری که همون اولین گروهی بودن که توفیق داشتیم اعزام شدیم به خانه خدا.
ایشون هم قبول شدن جزو اون هیئت، جزو اون 20 نفر بودن
که الحمدلله در فروردین 57 اعزام شدن به مکه.
ما تو سن سال نبودیم که زیاد میتونم بگم، من مثلا 14-15 سالم بود که گفتن که یه سری ها میخوان از ایران برن مکه برای همین تلاوت قرآن و اینا. بعد همه میگفتن که چون حاج عباس نظامیه اصلا نمیذارن برن. قشنگ یادمه که تو فامیل و همسایه‌ها اصلا میگفتن نظامی رو که اصلا نمیذارن برن، اجازه باید بدن بهشون فلان اینا، که بعد متوجه شدیم که دیگه کارا ردیف شد و داداش تشریف بردن مکه که دیگه تو فامیل دیگه میتونم بگم تقریبا تو اون زمان اولین کسی بود که رفته بود دیگه مکه دیگه.
و این آغاز قصه برکات قرآن در زندگی حاج عباس است، یک استاد قاری مبتهل و مجری قرآنی به نام
آقای عباس سلیمی.
حاج عباس آقای سلیمی،
استاد حاج عباس سلیمی.
یاد دارم در روزهای اولی که ما در عربستان حضور پیدا کرده بودیم، به خاطر ذهنیت نامناسبی که وهابیت از شیعیان و ایرانیان مسلمان در اونجا ایجاد کرده بود، با برخوردهای بسیار نامناسب و غیر منصفانه ما برخورد میکردیم،
چون اونجا اصلا تصور نمیکردن که تو ایران اصلا بحثی قرائت در این سطح. حالا الان دیگه کم کم آشنا شدن، براشون عادی شده. ما اصلا تصورش نمی‌رفت که ایران شیعه بتونه قرآن بخونه.
ماها رو در خیابان‌ها با القابی مانند مجوس یاد می‌کردن، شیوعی خطاب می‌کردن، با عنوان یا اخل یهود یاد می‌کردن. هرگز باور نداشتن که در ایران جوانان و نوجوانانی باشن که بتونن قرآن رو صحیح و زیبا قرائت بکنن. به همین خاطر هم اصلاً باور نمی‌کردن و اجازه ندادن که ما در مکه و مدینه به قرائت قرآن بپردازیم.
ما وقتی وارد به اسلام مکه شدیم، گفتیم خود این گروه بره حالا اجازه خواندن در حرم بگیره. بعد اجازه میدادن ما اونجا جلسه بذاریم و قرآن بخونیم. یک ملاقاتی رو ترتیب دادن بین ما و امام حرم، امام حالا اسمش کدومشون بود نمیدونم، اینا کم شخصیتی نیستن برای خودشون اونجا، امام حرم بیت الله الحرام. بعد وقتی رفتیم وارد شدیم، سالونی بود و ایشون هم یه تکیه داده بود و بالاخره با یه حالت خاصی، تبختر خاصی نشسته بود و بالاخره حالا تعبیر گرفت، بفرمایید نشستیم و دور تا دورش نشستیم. ایشون هم تقریبا به حالت، حالا من بخوام تشریح بکنم، نشسته بودن تکیه دادن به همین مخده پشت خودشون، پشتی خودشون رو بفهمید چیکار دارید. مثلا چند وقتی که اینجا هستیم، این گروه از شما می‌خواستیم اجازه بگیریم که شب‌ها اینجا ما یک مثلا جلسه بگذاریم. ایشون با همین شکلی که نشسته بود فلان گفتش که والله امکانش نیست، یعنی دست منم نیست، مقررات اجازه نمیده که مثلا شما بخواید افراد جدیدی بیان جلسه بگذارن، اینا همشون کنترل شده، اصلا از قبل فلان شده، اجازه دارن فلان. نه متاسفانه نمیشه کاری کرد. و به حال آیت الله سبحانی فرمودن خب اگر نمیشه پس چی دیگه، پس ما از محضرتون مرخص میشیم، پس حالا اگر اجازه بدید دو نفر از دوستان ما یک تلاوتی بکنن. خب نه، بعد احترامی که میخواد قرآن خونده بشه حدود یک سانت پاشو جمع کرد. مثلا الان یادم نمیاد آیا شهریار پرهیزگار شروع کردن یا استاد سلیمی رو، خلاص این دو نفر بودن شروع کردن به خوندن. آیا شهریار پرهیزگار که بودم 9 سالش بود، اون 10-11 سالش بود، وقتی که ایشون اعوذ بالله رو گفت، این مرد که اینطوری نشسته بود تازه به احترام قرآن یک کمکی مثلا خوش جمع کرد، اعوذ بالله بسم الله، وقتی که پرهیزگار آیه رو شروع کرد، این یه دفعه این شکلی بلند شد نگاه کرد خودش رو جمع کرد. بعد آقای پرهیزگار چند تا آیه هم قرار بود کوتاه خونده بشه، خوند و این دیگه نشست و وقت خودش که حالا اگه اجازه فرمایید که نفر بعدی اونم بخونن، گفت نه. بعد آیت الله سبحانی گفتن که آقای سلیمی شما بخون. آقای سلیمی اعوذ بالله که اعوذ بالله مرتبه سالون ترکید، با همون سبک خودش هم یک مرتبه رفت بالا آیه رو شروع به خوندن کرد. این مثل امام حرم کاملا دیگه جمع شده بود و با احترام نشسته بود، فقط دهنش باز بود، مشخص بود اصلا توقع نداشت، اصلا توقع نداشت، فکرش نمی کرد. بعد وقتی که آقای سلیمی تمام کرد خوندنش رو، چند لحظه سکوت شد، بعد آقای صبحانی گفتن که حالا اجازه میفرمایید ما شبا اینجا جلسه داشته باشیم؟ گفتش که نعم نعم على عینی، بر ما شرف میدیم، نه افتخار ماست این حرفا، حتما میکنم. تمام شد، یعنی با دو تا آیه، نه سخنرانی نه چیزی بحثی چی. فقط این کسی که اولش با اون تبختر اعلام کرد که اصلا نمیشه، مقررات اجازه نمیده و فلان، با همین تلاوت این دو تا عزیز ما ایشون گفتن. بعد دیگه جلسات از اون به بعد دیگه در عرضم بود که شب ها دائر میشد. شب اول که دائر شد، خب تعدادی اومدن، مردم جذب شدند، و شب دوم ما دیدیم که تمام اون جلسات حاشیه‌ای که بودن از خودشون دونه دونه، چون هیچ کس نمی‌رفت بشینه، وقتی صدای اعوذ بالله و یک صلواتی از این جماعت مثلا ایرانی ها بلند میشد، دیگه همه حرم هر کسی بود که چه خبر اینجا میامدن. شب دوم اونا دیگه واقعا تعطیل کردن.
این یکی از نقاط عطف و خاطرات شیرین زندگی من مربوط به سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامیه که شخصا معتقدم همین حرکت زیبا سبب شد که هنوز بعد از 40 سال که از پیروزی انقلاب اسلامی سپری می شود، همه ساله کاروان نور متشکل از قاریان و حفاظ ایرانی در مسجد الحرام حضور پیدا می کنند و در طبقه دوم و در نقاط مناسبی در ایام حج موفق میشن و قرآن رو به زیبایی برای امت اسلام قرائت میکنند.
پیروزی انقلاب و حمایت‌های بنیانگذار فقید انقلاب از قرآن هم کمک مؤثری می‌شود به ایجاد و گسترش فضای قرآنی در کشور.
حالا ایشون به عنوان یک افسر مسافران پر افتخار نیروی هوایی که وقتی انقلاب شد، خب مردم این انقلاب رو هم از حرکت خودجوش مسافران می‌دیدن، اولا که نیروی هوایی و به ویژه مسافرانش در دل مردم یک محبوبیت عجیبی پیدا کرده بودن. ما دیگه حالا تو این حرکت ها حالا دورا دور استاد سلیمی رو میدیدیم که چه چهره فعال در تمامی حرکت های انقلاب در بین پرسنل نیروی هوایی کشور، و یا حالا تمام اون برنامه هایی که پیش امام رفتند و اینا، و ایشون برنامه های قرآنی که یه وقت انقلاب پیروز شد، حالا دیگه هر جا مثلا فصل که تلاوتی انجام میخواست بشه، مثلا ما بدیم که چهره استاد سلیمی رو که به عنوان قاری قرآن و مخصوصا هم ازشون خواسته میشد با لباس همین نظام، با لباس ارتشی خودشون ظاهر بشن، قرآن میخوندن، و خلاصه کم کم این چهره شناخته شد برای مردم.
تو بارسون خوندن، تو خیابون پیروزی دم نیروی هوایی خوندن، بله فیلماشون هست.
با تشکر از شما که نظم و انضباط مجلس رو برقرار کردید، برنامه خودمون رو در اینجا شروع میکنیم. آغازگر برنامه‌های امروز تلاوت و ترجمه آیاتند از کلام الله مجید توسط برادران حمافر و ارتشی اجرا میشه. تکبیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.
در بسیاری از میتینگ ها، راهپیمایی ها، همایش های بین المللی و ملی، من توفیق داشتم بنابر دعوت و لطف مسئولین محترم نظام افتخار تلاوت قرآن رو داشتم، که حالا بعضی از اونها یادم هست، یک جلسه با شکوهی بود، مردم بسیار بی تکلف با تیپ‌های مختلف، با شکل‌های مختلف، اما همه معتقد و علاقمند به قرآن و مکتب و اسلام و انقلاب، در میدان بهارستان در مقابل مجلس در آن روز تجمع کرده بودند، جایگاهی داشتیم و به عنوان راهپیمایی وحدت برگزار شده بود. من توفیق داشتم برای تلاوت قرآن، یکی از عزیزان همکاران نیروهای مسلح در نیروی زمینی هم توفیق داشت برای ترجمه، و بلافاصله بعد از تلاوت قرآن ما بیانات مقام معظم رهبری که نمایندگی حضرت امام تو شورای عالی دفاع داشتن اونجا ایراد شد، که از اون روزهای فراموش نشدنی بود، مخصوصا اون لحظه ای که جنگنده های نیروی هوایی به نشانه اعلام همبستگی عمیق با این ملت و انقلاب در ارتفاع بسیار کم از بالای سر مردم تو میدان بهارستان رژه رفتن. روز فراموش نشدنی بود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
جلسات متعدد دیگری بود. اون موقع خیلی از همایش‌های بین‌المللی، چون ما سالن و اینها نداشتیم مناسب این همایش‌ها، اون موقع این مراسم در محل مجلس شورای اسلامی، ساختمان قدیم که مقابل دانشکده افسری امام علی علیه السلام هست، برگزار میشد. اونجا توفیق داشتم در حضور بزرگان و مهمانان خارجی برای تلاوت قرآن، در محافل دیگری که سخنرانی اون مخصوصاً با عزیز بزرگوار و با اخلاص جناب شهید حاج مصطفی چمران بودند، اونجا این افتخار بود.
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. در جدال هر ستم کش با ستم گر در هر جا، در نبرد بی امان توده ها با امریکا، رمز بیروزی همیشه تا دو ایمان است.
آری، حالا دیگر حاج عباس قاری مشهور و تالی ناماشنای مراسم و اجتماعات مهم کشور است و گامی دیگر لازم است که حاج عباس حائز رتبه بین المللی شود و لقب استادی را نیز به عنوان خود اضافه کند.
به فاصله بسیار کوتاهی یک مسابقات قرآن در کانون توحید در تهران در میدان توحید امروز برگزار شد و مسابقات بسیار باشکوهی بود. بزرگان، علماء بزرگ در اون شرکت داشتن و نتیجه اون مسابقه این شد که رتبه اول توسط برادر عزیز و بزرگوارم جناب استاد تا سید مرتضی سعادت فاطمی از استان خراسان، رتبه دوم این حقیر و رتبه سوم هم جناب استاد محمد کاظم محمدزاده، یکی دیگر از پیشکسوتان خوب قرآنی استان خراسان، رقم خورد. به فاصله بسیار کوتاهی بعد از اون، بر اساس دعوتی که کشور مالزی از ایران کرد، خواستار حضور نماینده قرآنی این کشور در مسابقات معتبر بین المللی مالزی شدند.
اوایل سال 58 مسابقات مالزی به اصطلاح آغاز شد و طبق معمول هر سال هم از ایران هم دعوت میشد که قاریش بره.
به حسب ظواهر و شیوهی که مرسوم بود، نفر اول مسابقاتی که در کشور برگزار شده بود باید عازم میشد اونجا، یعنی برادر خوب ما حاج آقا مرتضی. منتها ظاهرا مثل که محظوراتی وجود داشت و تصمیم نظام نوپای جمهوری اسلامی بر این قرار گرفت که یکی دیگر از شاگردان مکتب قرآن که حالا اجمالاً مقداری با زبان خارجی به ویژه زبان انگلیسی آشنایی داشته باشه، با مقررات سفرهای خارجی آشنایی داشته باشه، در رابطه با مسائل امنیتی مقداری توجیه باشه و نیازی به همراه و مترجم و کسانی که باید راهنما باشن نداشته باشن، تا با حداقل هزینه جایگاه این نظامی که به عنوان یک نظام اسلامی اعلام رسمیت کرده، اعلام وجود کرده، اونجا خدای نکرده سکوی قرآنی ایرانیان و مسلمان خالی نباشه. خدا این توفیق رو به این کمترین مرحمت فرمود.
خب اولین عرضم بزنون که قاری که در مسابقات مالزی از ایران نفر اول شده بودن، استاد مرحوم استاد محمد تقی مروت بودن که در سال 52 سه بودن، ظاهرن که ایشون بودن و دیگه این اتفاق نیفتاده بود تا این انقلاب شد و حالا امسال سال 58 هست و خواهم بفرستن. خلاصه ایشون فرستادن برای مالزی.
فتتقلیم الى عمد سلیمی در ایران و من نجی رسولنا والذین آمنوا كذلك حقا علینا ننجی المؤمنین.
و خاطره دیدار با امام عاشقان و جملات به یاد ماندنی ایشان در تمجید از استاد.
بسیار خدا رو شکر کردم، هیچ هدفی نداشتم الا اینکه بتوانم این کاپ مسابقات رو به عنوان یک هدیه از سوی ارتش اسلامی ایران به محضر امام بزرگواری که هم رهبر انقلاب بودن هم برای ما نظامی ها علاوه بر مرجعیت، این خیلی جالبه، فرماندهی کل قوا بودن. این افتخار هم نصیب شد الحمدلله و در یک فضای خوبی ما شرفیاب به محضر مبارک امام شدیم، در محضر حضرت امام توفیق داشتیم، به موازات اهدای کاپ مسابقات آیاتی از قرآن رو تلاوت کردیم و ایشون با دعای خیر خودشون همه نیروهای مسلح رو مورد تفرد قرار دادن و روز فراموش نشدنی برای من بود که در اون روز اتفاقا توفیق داشتم در معیت برادر عزیز شهیدم که همون موقع به عنوان یکی از همافران نیروی هوایی در خدمت نظام و ملت بودن در اون مجلس حضور پیدا کردیم.
و یه خاطره من یادمه که داداش همون موقع اومد دوست ما تعریف کرد، گفتش که من این جعبه که داده بودم مثل جنسش از نقره بود و یه قرآن بسیار نفیس و قدیمی توش بود که ورقاشو ما واز میکردیم نگاه میکردیم، یه سریاشو نوشته هاش اصلا مثل این که موریانه خورده باشه بود، اینقدر قدیمی. یادم میاد که مثل که اونجا ما توفیق نداشتیم بریم خدمت حضرت امام، هاشم رفته بود، هاشم اومد اصلا تعریف کرد، گفتش که امام اونجا به داداش گفتن که بخون ببینم چجوری رفته اونجا مقام اول کسب کردی. داداش هم اونجا مثل که خدمت حضرت امام یه آیه قرآن رو خوندن و بعد امام یه سری تکون دادن، بعد که پاشدن بیان مثل که این قرآن رو با جلدشون رو داداش گفتن که هدیه بکنن خدمت حضرت امام. امام گفتن که نه اینو ببر پیش خودت باشه بهتره. از داداش اصرار که مثلا باشه، حالا داداش نمیدونست مثل که جریان چیه، امام هم که نه اینو ببرین پیش خودتون باشه. داداش تعریف میکرد میگفت نزدیکای سال بعد که شد، چند وقت گذشت از این جایزه که ماده دودن، دیدیم که از سفارت مالزی نامه دادن که آقا اون امانتی رو بردارین بیارین که باید دوباره برگردین اونجا کسی که دوباره نفر اول میشه بدین بهش. داداش میگن که من اون موقع فهمیدم که امام چه مطلبی رو تو ذهنشون بود به من گفتن، که من میگفتم باشه اینجا، میگفتن نه ببرین پیش خودتون باشه.
بسیار خوشحالم که توانستم به سهم خود هدیه‌ای برای انقلاب اسلامی ایران به ارمغان آورد.
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا از اینها تشکر کنم که هم ما را مستفید کردن این روز به حالت جایی و هم آبروی ما را خداوند انشاءالله ما را بپرد.
فردای اون روز متوجه شدیم که به برکت این دیدار توفیق تشرف به حج بیت الله الحرام نصیبمون شده که اون هم از اون موارد بسیار زیبایی بود که خدا را صمیمانه سپاسگزارم.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما